بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان کرده بودن این بود که اگر مجر ببیند در اجرت یا در مال اجاره عیبی است و معلوم بشود که این عیب قبل از قبض پدید آمد، دو صورت دارد: یا اجاره روی یک مال اجاره کلی است در ذمه مستأجر، یا مال اجاره عین شخصی است در دست مستأجر. در صورت اولا که محور بحث بود، فرمود کان له الفصل او المطالبه بالعوض، یعنی مجر مخیر است، یا معامله را فسخ می کند در صورتی که تبدیل میسر نباشد، یا تصح نمی کند، رضا می دهد به اصل معامله در صورتی که تبدیل میسر باشد. اون چی که در متن شرعی آمده است این است که کان له الفصل اول مطالبه بالعوض، چون در صورت امکان تبدیل جا برای فسخ نیست، لذا شارحان این متن آمدن گفتن این جمله‌ای که محقق فرمود کان له الفصل، یعنی عند تعذر الابدال، اون صورتی که فرمود اول مطالبه بالبدل، یعنی عند امکان الابدال. پس صورت اولا دو فرض دارد. صورت اولا یعنی جایی که مال و اجاره کلی فی ذمه باشد، این اگر در هنگام تسلیم معیب در آمد، دو فرض دارد: یا تبدیل میسر است یا تبدیل میسر نیست. اگر تبدیل میسر نبود، گفتن فسخ. اگر تبدیل میسر بود، گفتن ابدال. و مسلبی مرحوم محمد حسین رضوان الله علیه داشتن در صورت تعذر ابدال، چون در صورت امکان تبدیل همه برانن که تبدیل مقدم است، جا برای فسخ نیست، زیرا اون کلی که معیب نبود، این فردی که تسلیم کرد معیب است و اون کلی که متعینه در این فرد نیست و افراد سالم هم در خارج محقق است، بر مستأجر لازم است که یک فرد سالمی را تحویل مجر بدهد. این خلاصه سخن و سهلم است. اما در صورت تعذر تبدیل، مرمش ممدسین فرمود سه احتمال است: یا فسخ که معروف بین اصحاب همین است، یا صبر بکند از باب این که چون این کلیه در ذمه دین است و مشمول فی امکان زو اسرت فی نظرت و الی میسر است، این هم خوب دشوار است، ضرر هست و مانند، یا قیمت بگیرد و هو الاوفق. مرماشون سه فرمود در این فرضی که تبدیل میسر نیست، نه فسخی است که معروف بین اصحاب است، نه لزوم صبر است و انتظار الی میسره که محتمل هست و جا برای اخذ قیمت است. این فرمایش مرحوم شام حسین رضوان الله علیه گرچه به بحث های حوزه نزدیکتر است، ولی به همون اندازه که بحث های حوزوی نزدیکتر است، از غرایز و اون چه که رایج در سوق مسلمین است دور است. اون چه که به غریزه عقلا نزدیکتر است و به بازار عقلا نزدیکتر است، همه اون فسخ کردن است. قیمت گرفتن مطرح نیست، چون قیمت گرفتن در زمان ید است، نه در زمان معاوضه. در زمان معاوضه خود شی رو باید تبدیل کند، نشد خیار دارد. مضافاً به این که چون اجرت را باید بعد از استیهای منفعت بپردازن، قهرن بین زمان ملکیت اجرت که همون زمان عقد است، چون عقد سبب تام است برای تملیک و تملک، بین زمان ملکیت اجرت و زمان تسلیم اجرت یه فاصله است. قیمت را که پردازن دیگه برای ما شامسل بحث نکرد، قیمت یوم الادا را بپردازن یا قیمت یوم الملک را، تازه اول نزاع خواهد بود. چون قد تحقق به تقدمه که عقد به نفسه تمام السبب یا تمام الموضوع است برای پیدایش ملکیت، یعنی منفعت را مستأجر مالک می شود بالعقد، اجرت یا مال اجاره را مؤجر مالک می شود به نفس العقد. حالا وقتی اجرت قابل تعدیه نیست، به فتوای مرحوم دوسین مستأجر باید قیمت اون اجرت را پردازد، قیمت یوم الملک را یا قیمت یوم التسلیم را، زیرا شما برانید که گرچه اصل اجرت به وسیله نفس عقد اجاره ملک موجر می شود، اما گفتی تسلیمش مربوط به استیفای منافع است. یعنی بعد از اینکه مستأجر یک سال در این خانه نشست، منافع یک سال را استیفا کرد، اونگاه باید مالول اجاره را تسلیم مجر کند. پس گاهی بین ظرف ملکیت و ظرف تسلیم یک سال فاصله است و چه بسا تفاوت در قیمت سوقیه در این یک سال اتفاق افتاد. حالا مجر قیمت روز تسلیم را باید تر مطالبه کند یا روز ملک را؟ این را اصلا برای ما شامسه تعرض نکردن. خب غرض اون است که یه بحثی است که به حوزه و تفکر مدرسه این از دیکتر است، ولی از غریزه بازار و بازاریان دوره و راه همان است که معروف بین فقهاست و اول فسخ. اما در این قسمت نه محقق نه شارحان دیگر، به استثناء مرحوم صاحب جواهر و بعضی از شارحان، سخن از عرش را بیرون نیاوردن که خب در صورت کلی بودن مال و اجاره، که اگر مال و اجاره کلی بود و فرد تسلیم شده معیب درآمد و مجر حق فسخ داشت، آیا حق الامساک مال عرش هم دارد یا ندارد؟ اصلا تعرض نکرده، نه این آیون تعرض کردن، نه مرحوم سید تعرض کرد، نه محشیانی که اشکال کردن اشکال جای اشکالشون هست، اصلا جا برای تعرض برای عرش نیست. اون آیونی که تعلیقه دارن بر عروه، اونها جا دارن که حرف نزنن، چون مرحوم سید اینجا حرفی ندارد. ولی سخن در این است چرا محقق فتوا نداد، چرا مرحوم سید صاحب عروه فتوا نداد که لحال فسق و العرش، فقط فرمود لحال فسق، اگر خیار عیب است خب عرش هم باید بگیرد دیگه. چرا در صورتی که اجاره کلی باشد و در هنگام تسلیم معیب داده بشود و تبدیل میسر نباشد و برای موجر خیار فسخ هست، چرا گرفتن عرش با امساک رو نگفتی؟ این سخن برد. پس خلاصه کلام در مسئله اولا اون شد که اگر اجاره کلی در ذمه باشد دو تا فرض دارد و حکمش هم این است. و اما مسئله ثانیه که مال و اجاره شخص معین باشد، اگر مثلا کسی وصیت کرد که فلون مال مشخص را شما این را صرف نماز و روزه استیجاری بکنید یا صرف حج استیجاری بکنید و مانند آن، و وصی هم همون مال معین را به عنوان اجرت برای نماز و روزه استیجاری یا حج استیجاری قرار داد که اجرت عین مشخص است، معمولا اون چه که رواج دارد اجرت امر کلی است در ذمه، ولی گاهی هم اتفاق می افتد که یک عین شخصی اجرت قرار می گیرد یا مال الاجاره واقع می شود. در اینجا مرحوم محقق رضوان الله علیه این فتوا را که داد موافق با عده است و مرحوم سید هم همین راه را مشی کرد، منتها بزرگانی تعلیقه دارند که این مطابق با قانون نیست. و اون این است که اگر این معیب در آمد، موجر حق تبدیل ندارد به هیچ وجه. چرا؟ چون اون چه که مذهب به عقد اجاره است عین شخصی است ولاغه، تبدیل برای چی؟ تبدیل در صورتی است که کلی فزمه محور عقد باشد، اونگاه طرفی که باید تسلیم متسلم بشود حق دارد بگوید شما اون کلی را در ضمن فرد سالم تطبیق بکنید نه در ضمن فرد بعید. ولی اگر محور عقد اجاره فرد مشخص بود جا برای تبدیل نیست اصلا. موجر یا باید فسخ بکند یا باید بپذیرد. اگر فسخ کرد که حکمش روشن است، اگر پذیرفت آیا جا برای گرفتن عرش هست یا نه؟ اینجاست که مرحوم محقق فتوا داد جا برای عرش است. مرحوم شهیدین، شهید اول و ثانی، هر دو فتوا دادن به جا برای عرش است. مرحوم سید صاحب عروبه فتوا داد جا برای عرش است. خیلی از بزرگان من هم سیدن استاد رضوان داره فهمودن نه، اینجا برای عرش نیست، فی اشکالون، عرشگیری رو اشکال کردن. خب پس در صورتی که اجرت عین شخصی باشد فقط سخن در فسخ و عرشگیری است، جا اصلا برای تبدیل نیست. و فسخ هم جایز است، حرفش در بیدارش نیست، در عرشگیری اختلاف است. این فسخ آیا خیار عیب است یا خیار تعذر تسلیم؟ اگر خیار تعذر تسلیم باشد که یقینا سخن از عرش نیست. اگر خیار عیب باشد جا برای عرش به میون میاد. اما خیار تعذر تسلیم نیست، برای اینکه خیار تعذر تسلیم مال جایی است که اون عینی که محور عقد است اون تسلیمش متعذر باشد. اینجا اون عینی که محور عقد است تسلیمش متعذر نیست، منتها فاقد وصف است، وصفش متعذر و تسلیم است نه اصل العین. اگر اون چیزی که متعذر و تسلیم بود جزء مال اجاره بود، صادق بود که جزء ان تعذر تسلیم دارد، ولی اون چه که مال اجاره است کلن و جزءاً تسلیمش امکان پذیر است، اون چه که متعذر است تسلیم او وصف است که وصفی رو پوشش عقد نیست، وصف جزی عهد العوضین نیست. پس خیار تعذر تسلیم نیست، چه این که در صورت اولا هم خیار تعذر تسلیم نبود، زیرا اصل خیار تعذر تسلیم مال اونجاست که عقد روی شخص خارجی واقع بشود اولا، و هنگام تسلیم پرداخت او متعذر باشد ثانیا، اینجا جای خیار تعذر تسلیم است. لذا اگر محور عقد یک کلی در ذمه باشد جا برای تعذر تسلیم نیست، مگر بعد از یک تکلف، و اون این که اگر تبدیل ممکن نبود و این کلی منحصر بود در فرد معیب، این فرد معیب که فرد منحصر کلی است باعث بشود که اون شیئی که کلی فی الذمه بود به منزله عین شخصی بشود اولا، تا حکم تعذر صادر بشود ثانیا. این تنزیل را باید در رتبه سابق تثبیت کرد، یعنی کلی به منزله شخصی بشود. اگر کلی به منزله شخصی نشد جا برای خیار تعذر تسلیم نیست. خیار تعذر تسلیم فقط در جایی است که محور عقد شخص معین باشد نه کلی به ذمه. خب در این صورت ثانی مسئله دوم که شخص معین محور به عقد است، یعنی مال اجاره است، اینجا این خیار تعذر تسلیم نیست برای دو مطلب. مطلب اول همون بود که اشاره شد، خیار تعذر تسلیم آنه که اونی که محور عقد است نشود او را تسلیم کرد. اینجا که تسلیم پذیر است، کلن و جزءاً تسلیمش ممکن است، وصفاً تعذر دارد، یعنی وصفش را نمیتواند تسلیم کند، اون سلامت باشد، ولی اصلش را که میتواند. محظور دوم این است که خیلی از فقها سخن از عرش را به میر آوردند در خیار تعذر تسلیم که اصلا عرش نیست. نه، اگر خیار تعذر تسلیم بود و تثبیت شده بود، آدم میتوانست بگوید این بزرگان غفلت کردند، فرمایشون ناتمام است و عرش را که مطرح کردن عرش مال خیار تعذر تسلیم نیست، ولی اصل مطلب را که نمیشود تثبیت کرد. پس روی این دو نکته خیار تعذر تسلیم نیست، خیار عیب است. این قسمت ها که گفته می شود نوع این را قبل از محقق بعد از محقق، قبل از صاحب جواهر بعد از صاحب جواهر نوعا فرمودن. اما اون نکته که خفیت علیهم یه مطلبی است که مرا مشهم دستن تعرض دارد. حالا اون چه که این نایون گفتن برستون برسد. خب خیار گفتن خیار عیب است، چون این خیار عیب هم در عین شخصی است کلی، یعنی کسی کلی رو بفروشد که خیار عیب نداره، حتی فی البی اگر مبیع کلی باشد اونجا هم سخن از خیار عیب نیست. خیار عیب اونجاییست که یک عین شخصی خارجی محور عقد بیع قرار بگیرد. آیا اینجا هم که عقد اجاره است مثل بیع است یا نه، این فیه اختلاف. اگر مثل بیع باشد موجر خیار فسخ دارد، حق فسخ دارد و حق امساک مال عرش دارد. چرا؟ چون حکم خیار عیب در بی این چنین است که مخیر است بین الرد و بین الامساک مال عرش. اگر در اجاره هم مثل بی باشد حکمش مثل اوست. ولی اگر گفتیم خیار عیب تعبد شرع است نه امضای غریزه عقلا، نظیر خیار مجلس است که تعبد است، نظیر خیار قبل نیست که امضای روش عقلا باشد، یا نظیر خیار تعذر تسلیم نیست که امضای روش عقلا باشد. اگر تعبد است کما هو ظاهر از اینکه عرش را گفتن امر تعبدی است، این مخصوصی به باب بی است. سرایت این خیار عیب از باب بی به باب اجاره گفتن فی اشکال، این اشکال همان است که این آیون در تعلیقشون بر عروه اشکال کردن، گفتن عرشگیری مخصوص باب بی است، نمی شود باب بی را با باب اجاره یکی دانست. خلاصه اشکالشون این. تا اینجا این فرمایش نایون بود که نوعا مشخص شد. نکته ای که نه در سایر شروح نظیر مسالک و اینها هست و نه در جواهر هست، اون است که در متن محقق مرحوم در متن شرایع مرحوم محقق عبارت رو این چنین تنظیم فرمود: هد و ازا وقف الموجرو علا ای بن فل اجرت سابقن علال قبض. اونگاه فرمود اگر این چنین شد، این مسئله دو تا فرع دارد، یه وقت است که مال و اجاره کلی فی ذمه است، یه وقت عین خارجی است. پس محور اصلی آن است که عیب در مال و اجاره قبل از قبض باشد، سابق بر قبض باشد. این متن و این جامعه کلی نسبت به صورت اولا محظوری ندارد، یعنی اون جایی که کلی فی ذمه است محظوری ندارد. اصلا درباره کلی فی ذمه که نمی شود گفت که قبل از عقد معیب بود، چون کلی فی ذمه امر سالمی است، به شخص خارج که تعلق نگرفته تا بگیم قبلا معیب بود یا بعدا معیب بود. وقتی که میخواد بعد العقد تسلیم بکند، چون فرد معیبی را دارد تسلیم میکند، اینجا صادق است که این عیب سابق بر قبض است. یعنی وقتی که دارد به مستأجر دارد به موجب میپردازد، یه فرد معیب را دارد میپردازد که این سابق علال قبض است. و اما در مسئله فرع دوم، مسئله دوم اونجا که این شخصی باشد و عیب قبل از قبض باشد، یعنی عیب بعد العقد است و قبل القبض. خب اگر عیب بعد العقد است و قبل القبض، این عیب در ملک موجر اتفاق افتاده، چه خسارتی رو مستأجر باید تضمین باشد؟ موجر منفعت خانه را تملیک مستأجر کرد در مقابل یک مال و اجاره مشخص. اون وقتی که عقد بین منفعت خانه به اون مال و اجاره بسته شد، این مال و اجاره سالم بود. بعد العقد و قبل القبض آفت دید، وقتی که مستأجر خواست این عینه که عین شخصی که مال و اجاره است ایرا به موجر بپردازد، معیب را تحویل داد. کی این عین معیب شد؟ در ظرف ملک موجر. خب حالا اگر در ملک موجر آفتی اتفاق افتاد، مستأجر چه زمانی دارد؟ اصلا چرا موجر خیار داشته باشد؟ اگر بگویید خیار تعذر تسلیم که نیست، بر فرضی که مقام از باب خیار تعذر تسلیم باشد، خیار تعذر تسلیم نیست. چرا؟ برای اینکه عقد اجاره واقع شد رو عین شخصی، اون وقتی که عقد واقع شد این عین سالم بود، وقتی که مستأجر خواست این عین را تسلیم بکند معیب در آمد، نه به تعییب مستأجر، نه به تفریط مستأجر، به آفت سماویه. مگر او ضامن خسارت مال مردم است؟ این عیب بعد العقد و قبل القبض واقع شد. یعنی چی؟ یعنی در ظرفی که این مال و اجاره ملک موجر بود، آفت آمد روش. خب مستأجر چه تقصیر داره؟ و موجر چه حقی دارد اصلا که بگوید من رد میکنم یا عرش میطلبم؟ خیار تعذر تسلیم که اصلا نیست، برای اینکه اون عینی که عقد بر او واقع شد همون را مستأجر را تسلیم میکند. اون وقتی که عقد واقع شد، العقد وقع علی الفرد صحیح، بعدم که دارد تسلیم میکند آفت زده است. این در صورتی خیار خیار تعذر تسلیم باشه. نه، اگر این شخصی باشد، فرض در مسئله ثانی است، اونجایی که مال و اجاره شخص است، مثلا وصی مردی در حال مرگ وصیت کرد که این فرش را بدید به کسی که حج نیابی انجام میداد، و با کسی که حج نیابی میخواست انجام بدهد قرارداد بستن که در امسال مکه برود. این قرارداد تمام شد، در حین قرارداد عقد قرارداد رفته روی حج اجاری از طرفی و این فرش از طرف دیگر، اون فرش سالم بود. بعد از چند مدت این فرش سوخت، یه گوشش آسیب دید، بلا تفریط من المستأجر، اصل جا برای خیار نیست. این یه مرد، اگر خیار خیار تعذر تسلیم باشد. و اما اگر خیار خیار عیب باشد، شما باید که نطاق لسان خیار عیب را در باب بیت تبیین بکنید. بعد بر فرض این که مجاز باشید از باب بی به باب اجاره سرایت بدید، سرایت بدید، اونجا نطاق لسان نصوص خیار عیب چیست؟ اونجا نطاقش اینه که من اشترا شیئن و بهی عیبون او عوار، عوار به تسلیس این، یعنی عوار اوار عوار به معنای عیب است. من اشترا شیئن و بهی عیبون او عوار، یعنی وقع البیع علی المعیب. اینطور روایت اینه که من اشترا شیئن و بهی عیبون او عوار، عیب دارد یا آفت، که بیع روی معیب واقع شده. نه من اشترا شیئن سالبن ثم تعیبه. اگر کسی فرشی را خرید، فرش مشخصی را، نه کلی فی ذمه، یه فرش مشخصی را خرید، اون روزی که وقع البیع و علی الفرش، فرش سالم بود، بعد تعیب به آفت سماویه، بایه چه زمانی دارد؟ مشتری چه حقی دارد؟ خیاری عیب دارد؟ نه. خیار تعذر تسلیم دارد؟ نه. ملک او آفت دید. پس مسئله خیار رأساً داخل نیست. مسئله خیار تعذر تسلیم یا مسئله خیار عیب اصلا مطرح نیست. چرا؟ چون بر فرض این که ما از باب بی به باب اجاره بخواهیم تعدی کنیم، باید ببینیم که در باب عیب چی، در باب بی چیست. در باب بی رسول روایات اینه که من اشترا شیئن و بهی عیبون او عوار، نه من اشترا شیئن سالبن ثم تعیبه. سخن از تعیب مبیع نیست، سخن از بیع معیب است. و بین هما فرق فقهی تا. پس اصلا سخن از خیار عیب نیست. اونقدر در باب خیار عیب قائل به تعبدن که میگن در باب بیع، در باب بیع اگر سمن معیب درآمد شد، خیار عیب نداشته باشد. چرا؟ چون نطاق روایات باب بی دارد من اشترا شیئن و بهی عیبون او عوار، یعنی اگر مبیع مسمن عیب داشت خیار عیب در اونجا مطرح است، اگر سمن عیب داشت خیار عیب نیست. بعدی ها به زحمت با اجماع مسئله سمن را به مسمن ملحق کردن، وگرنه اگر ادله روایات ادله خیار عیب باشد، روایات فقط شامل خیار عیب در مبیع و مسمن می شود، در باب سمن اصلا شامل نمی شود، او را به اجماع ملحق کردن. خب حالا بر فرض این که سرایت بشود از مبیع به سمن و از بیع به باب اجاره، این در جایی است که وقع العقد علی المعیب، نه وقع العقد علی السلیم ثم تغیب المبیع السالم، جا برای خیار عیب نیست. من رو ما شما مثلیم بعد از تفتن این نکته می فرمایی یه راهی دارد که ما از اون راه شاید بتوانیم مسئله رو حل کنیم، و این است که این نبوی که در اول لعالی نقل شده است، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اینجا کل مبیع تلف قبل قبضه، این یه مقدار راه را باز میکند، میگوید به این که هر مبیعی که در هنگام بیع سالم بود و موجود بود، در این فاصله بین بیع و تسلیم از بین رفت، خسارتش به عهده بایع است. آیا میتوان با این نبوی که از اول لعالی نقل شده است مسئله خیار را تثبیت کرد یا نه؟ اینجا اون نکته در خلال سخن البته ملحوظ شد که بین خیار عیب و خیار تعذر تسلیم فرق جوهری دیگری هم هست، و اون است که در خیار عیب اگر چون که فرد حین البیع معیب بود مشمول خیار است، اگر بعد البیع معیب شد مشمول خیار نیست، ولی خیار تعذر تسلیم هر دو فرد رو میگیرد. یعنی اگر عقد واقع بشود بر فردی که در حین وقوع عقد متعذر الوجود بود، خیار تعذر تسلیم هست، یا اگر بعد العقد متعذر الوجود شد، متعذر تسلیم شد، مشمول خیار تعذر تسلیم هست، هر دو فردش. ولی در خیار عیب فقط اون صورتی است که وقع البیع علی المعیب، این فرقی است که باید در خلال اون بحثا گفته میشود. خب آیا می شود رو قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه مسئله خیار را تثبیت کرد در عقد اجاره یا نه؟ می فرمان این نبوی دو جور تفسیر شد. یه تفسیری است که مرحوم شهید ثانی او رو پذیرفته و عده‌ای هم از او قبول کردن و تبعیت کردن، یه تفسیری است که معروف بین فقها هست. اونی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله پذیرفته است این است که این که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، نمیخواهد بگوید حقیقتاً از مال بایع تلف شده، بلکه حکمن از مال بایع تلف شده. یعنی چی؟ یعنی این بیع سر جاش محفوظ است، مثل این است که نه خود این، مثل این است که مال بایع بوده. خب اگر مال بایع بود حکمش چی بود؟ حکمش این بود که همه خسارت ها به عهده بایع است. الان هم که این مال مشتری است نه مال بایع، ولی مثل این که مال بایع باشد در حکم آن است نه حقیقت آن، پس همه غرامت ها به عهده بایع است. اگر این باشد شامل صور چهارگانه می شود، و مسئله اینجا از یک بعض از جهات قابل تبیین است. اون است که اگر کلن تلف بشود غرامت کل به عهده اوست، جزءاً تلف بشود غرامت جز به عهده بایع است، ذاتن تلف بشود غرامت به عهده اوست، وصفن تلف بشود یعنی ای ببیند آفت ببیند که محول مفروض فی المقام، غرامت به عهده بایی است. این افروع چهارگانه غرامت های اینها به عهده بایی است. در این مقام هم موجر به مستأجر میگوید به این که چون قبل از قبض تلف شد وصفن، غرامت به عهده شماست. در اینجا عرشگیری محقق است، اصلا سخن از فسخ به میان نمی آید، نه تعیینن فسخ سخنش به میان میاد، نه تخییر بین فسخ و عرش سخنش به میان میاد. چرا؟ چون این قاعده می گوید که تموم شده ها. الحمد لله.